آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما پر از خیر و برکت و آرامش. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. از شما سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. درود بر شما همراهان برنامه تقویم تاریخ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برگی دیگر از دفتر تقویم تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه مروری داریم بر مهمترین رخدادهای امروز ایران و جهان. امروز چهارشنبه 23 شهریور سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 14 سپتامبر سال 2022 میلادی است. 210 سال پیش در چنین روزی 14 سپتامبر سال 1812 میلادی یکی از بزرگترین آتش سوزی های عمدی و تاریخی جهان در شهر مسکو روی داد. مسکو یک روز پس از تصرف این شهر توسط سپاه ناپلئون بناپارت به دستور حاکم آن به آتش کشیده شد تا نیروهای اشغالگر فرانسوی نتوانند آذوقه و امکانات لازم را برای ماندن در این شهر به دست بیاورند. در این آتش سوزی بزرگ 3/4 شهر مسکو به کلی سوخت و ویران شد. 633 سال پیش در روز 14 سپتامبر سال 1389 میلادی امپراتوری عثمانی در آغاز فتوحات خود در اروپا صربستان را در شبه جزیره بالکان تصرف کرد. این پیروزی در زمان سلطان مراد اول سومین پادشاه عثمانی به دست آمد. صربستان علی‌رغم شورش‌های هراس‌چنگاه مردم آن نزدیک به 5 قرن تحت تسلط عثمانی باقی ماند تا آنکه در جنگ روسیه و صربستان علیه عثمانی در اواخر قرن 19 به پیروزی رسید و کنگره برلین در سال 1878 این سرزمین را مستقل اعلام کرد. پنج و چهار سال پیش در 23 شهریور سال 1347 شمسی آیت الله شیخ عبدالکریم زنجانی از علمای برجسته ایرانی مقیم نجف درگذشت. ایشان در حدود سال 1264 شمسی در یکی از روستاهای اطراف زنجان به دنیا آمد و فقه، اصول، علوم ریاضی، فلسفه و الهیات را در زنجان آموخت و پس از آن در تهران به تکمیل تحصیلات فلسفی پرداخت. آیت الله زنجانی در 23 سالگی راهی نجف اشرف شد و در آنجا به تحصیلات عالی خود ادامه داد و سپس به تدریس و تألیف مشغول شد. این عالم دینی در فلسفه، فقه، اصول، تفسیر، کلام و سایر علوم اسلامی متجاوز از 70 اثر تألیفی دارد که تعدادی از آنها عبارتند از ذخیرت الصالحین، وسیلت النجاح و الوحی و الالهام. آیت الله زنجانی در اثر مسافرت‌های فراوان به ممالک اسلامی و ملاقات و گفتگو با علما دارای مقامی عالی و شامخ بود. این عالم ربانی سرانجام در 23 شهریور سال 1347 شمسی برابر با 20 جمادی الثانی 1388 قمری در 80 سالگی به درود حیات گفت و به لقاء الله رسید. بعد 44 سال پیش در چنین روزی 23 شهریور سال 1357 هجری شمسی در پی راهپیمایی عظیم روز 17 شهریور و شهادت تعداد زیادی از مردم مسلمان ایران توسط عمال رژیم شاه، راهپیمایی با شکوه دیگری به منظور بزرگداشت یاد شهدای این روز در تهران برگزار شد. خیلی گسترده جمعیت به سوی مزار شهدا در بهشت زهرا حرکت کردند و در آنجا گرد آمدند. مأمورین رژیم شاه قصد جلوگیری از ورود مردم به مزار شهدا را داشتند، اما جمعیت خروشان با شعار ایران کشور ماست، خمینی رهبر ماست به اعتراض خود علیه رژیم خودکامه شاه ادامه دادند. سپاسگزار از همراهی شما تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر فعالیت های علمی و ادبی پروفسور عبدالنبی ستارزاده و طراحی نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند در ایران. اخیراً پروفسور عبدالنبی ستارزاده، ادبیات‌شناس، سیاستمدار و دیپلمات شناخته تاجیک 80 ساله شد. به این مناسبت مصاحبه با ایشان انجام شده است که هم‌اکنون فشرده آن را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در خصوص وارد نمودن تغییرات به قاعده های املای زبان تاجیکی، استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند. در قاعده های املای زبان تاجیکی بار اخیر 4 اکتبر سال 2011 تصدیق شده بود، چند موردی هست که سالیان زیاد باعث بحث گردید و یکی از آن مواردها املای دو حرف سرگردان به اصطلاح پروفسور عبدالجمال حسنف، اوی زدناک و اوی عادی می باشد. لایحه نوی قاعده های املای زبان تاجیکی 2 پیش در نهادهای مربوطه و ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز بررسی شده بود. من هم در آن جلسه شرکت داشتم و 29 اکتبر سال 2019 11 پیشنهاد خطی به این نهاد کرده بودم. و اما یکی از موضوع های دیگری پرسر و صدای جامعه تاجیکی کردن رتبه های حربی است. در این زمینه استاد ستارزاده بر این نظر است که از روی نوشته اخیر امید جیهانی، کمیته زبان و اصطلاحات طرح پیشنهاد او را پذیرفته با تغییر نام چند رتبه برای تصدیق به حکومت جمهوری پیشنهاد کرده است. اگر رتبه های حربی تاجیکی فارسی شود بدی ندارد و دلیل بر آن خواهد بود که ما قدم به قدم در برابر دریافت استقلال سیاسی به سوی استقلال زبانی، فرهنگی و نظامی روانیم. باید گفت پروفسور عبدالنبی ستارزاده بیشتری عمر خود را صرف تحقیق و نقد ادبی نموده است. ایشان در خصوص وضع امروزی ادبیات تاجیک چنین نظر دارد: خوشبختانه حال امروزی ادبیات تاجیک را یک ماه پیش رئیس محترم اتحادیه نویسندگان تاجیکستان استاد نظام قاسم به راستی خیلی منصفانه تحلیل کرده، نقص و کمال هر نوع ادبی را در ظرف 5 اخیر با دلیل ها نشان داد. من با او در مجموع موافق هستم. از این سبب از شرح و بیان وضع ادبیات امروزی تاجیکی خودداری می کنم، ولی تاکید یک نکته را لازم می دانم که برار و دستاوردهای ادبیات را در این یا آن مرحله نه از روی مقدار اثرها و یا مؤلفان آنها کیها هستند، بلکه از روی نمونه های بهترین آن معین می نمایند و توجه به آن می کنند که آیا مؤلفانشان در بازتاب هنری واقعیت دور موفق شده اند یا خیر. باید گفت در آزمون فروغ صبح دانایی استاد ستارزاده در حیث حکمان آن بودند و اکثر داوطلبان در معرفی ادبیات معاصر از ادبیات شوروی تاجیک مثال ها می آوردند و سوال خبرنگار که آیا از این می توان چنین خلاصه برآورد که ادبیات دوران استقلال تاجیک اثرهای شایسته ندارد، استاد پاسخ دادند چنین حالت طبیعی است، زیرا اولا داوطلبان غالبا خوانندگان، دانشجویان و معلمان مکتب های میانه بودند و معلومات آنها بیشتر بر اساس برنامه های تعلیمی جاری و کتاب های درسی بوده، با اثرهای ادیبان دوران شوروی شناسایی زیادتری دارند. ثانیاً کتاب و مجموعه شاعران و نویسندگان شوروی تاجیکی در کتابخانه و مغازه‌های کتاب فروشی زیادتر می باشند. ثالثاً شمارگان نشری کتاب و مجموعه های ادیبان دوران استقلال دولتی از 1000 عدد بیش نیست. نهایت با نظرداشت آن که مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، اورنگزاد، ساربان، گلرخسار، گلنظر فرزانه و چند دیگر ادیبان دوران استقلال نیز به شمار می روند، نمی توان قضاوت کرد که ادبیات دوران استقلال اثرهای شایسته ندارد. استاد ستارزاده از زمره نفرانی پیشتاز جنبش های استقلال خواه و تجدد خواه و بیداری های سالهای 80 عصر 20 بودند. در آن دوران یک نوع انکار ارزش های زمان شوروی نیز به مشاهده می رسید، مخصوصا در فکولته فیلولوژی تاجیک. استاد در خصوص ادبیات دوران شوروی از جمله می‌فرمایند: من در آن وقت و بعد هم مقابل انکار ارزش‌های ادبی و فرهنگی زمان شوروی بودم و هستم. سال 1991 در مقاله‌ام شعر تورسون‌زاده و اصالت شعر از نوشته پروفسور رحیم مسلمانیان روزگار دیگر دیگر است، باعث کج‌فهمی و کج‌بحثی بعضی از شاعران شده بود، ذکر نموده تاکید کرده بودم که هدف اصلی مقاله پروفسور محترم گزارش مسئله ضرورت تجدید نظر به ادبیات به اصطلاح شوروی تاجیک در زمینه شعر استاد تورسون‌زاده بود، نه این کاری آن و یا نهضت آن. با درک ماهیت مسئله مذکور طوری که معلوم است، از ضرورت نو نظری به نقد و تحقیق ادبیات دوران شوروی، دانشمندان نیز مانند محمد جان شکوری بخارایی و خدای شریف ملاحظه رانده بودند. ادبیات زمان شوروی تاجیکی با آن هم محدودیت‌های غایبی و ایدئولوژیکی که در جامعه شوروی نسبت به ادبیات وجود داشت، دستاوردها و بازیافت‌هایی دارد که آن را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد، از قبیل اثرهای منصور و منظوم مثل مرگ سودخور و یادداشت‌های استاد عینی، حسن عرابکش و صدای آسیا مرزا تورسون‌زاده، قشلاق طلایی میرسید مشکر، صبح جوانی ما و فردوسی اولوزاده، من گناهگار می جلال اکرامی، تابستان پولاد تالیس، آدمان کهنه و در آن دنیای فضلی محمدیف، سروش استالینگراد و گهواری سینای مومن قناعت، شعرهای استادان عبید رجب، قطب کرام، مستان شیرعلی، لایق شیرعلی، بازار صابر، کمال نصرالله، گل نظر، گل رخسار، اسکر حکیم، فرزانه و همچنین حکایه و پاویس و رمان‌های معلوم جمعه آدینه، اورنگزاد، محی‌الدین خواجه‌زاد، ساربان، ستار تورسون و عبدالحمید صمد. در خصوص وضع کنونی نقد ادبی تاجیک، استاد ستارزاده چنین پاسخ دادند: اکثر شما روزنامه‌نگاران تاجیک تحقیق درست و دقیق نکرده اید. اگر تحقیق می داشتید و از موضوع آگاهی کامل می داشتید، از جمله اگر به بعضی مقاله های کمینی کمترین از جمله نقد در پایه ادبیات قرار دارد، نقد شعر به شعر نیک گفتن است، نقد ادبی هملت و طرز تاجیکی، نقد ادبی وضع کنونی و دورنمای آن چشم می دواندید، هرگز این تصورات برغلط و کهنه را درباره فعال نبودن نقد تکرار نمی کردید. این عقیده و تصور غلط، برداشت غلط، یک اسطوره است که در محیط ادبی ما تاریخ بیش از 80-90 ساله دارد، اگرچه به نادرستی آن چندین سال پیش از این بعضی از صاحب نظران سخنهای بدلیل گفته بودند، باز هم گاه و ناگاه تکرار می شوند. درجه انکشاف نقد ادبی و ادبیات‌شناسی تاجیک در مرحله حاضر در همان پایه است که ادبیات آن در آن قرار دارد و این یک چیزی طبیعی و قانونی می باشد که نه تنها به ادبیات و نقد ادبی تاجیک، بلکه به همه ادبیات و نقد ادبی ملت‌های دیگر نیز خاص است. 37 سال پیش از این استاد محمد جان شکوری بخارایی و من در این زمینه بحثی داشتیم و به خلاصه آماده بودیم که سویه غایوی و نظری و علمی نقدی حاضری تاجیک از سویه غایوی بدهی نظم و نثر پستر نیست، بلکه جریان امروزی زندگی و ادبی را گاه ها نسبتاً بهتر و رفشنتر درک کرده است و از بهترین نمونه های ادبی کمی ندارد. اگر به قول شما هر هفته در تاجیکستان یک دو نفر رساله علمی در بخش فیلولوژی دفاع میکنند و به نظرتان همچون نشان فعال بودن ادبیات شناسی و فعال نبودن نقد ادبی می نماید، درست نیست. و اما استاد سطح‌آزاده در خصوص ارزیابی علمی علمی فیلولوژی چنین می‌فرمایند: این موضوع در مجموع بد نیست. در چند سال اخیر یک سلسله تألیفات ارزشمند علمی سبحانی امیرزاد، صدر سعدیف، میرزا ملا احمدوف، شریف مراد اسرافیلنیا، بدرالدین مقصودزاده، عبدالخالق نبوی، مطلوبی میرزا یونس، اسکر حکیم، شمس الدین صالح، حاکم شاه قلندریان، شمس الدین محمدیف، انزورت ملکزاد، نورالی نورزاد، تاجبای سلطانی، سبحانی اعظمزاد و غیره به وجود آمدند. اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علمای تاجیکستان جلد اول تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی، ادبیات دوره‌های باستان، عربی زبان و عصرهای 13 و 9 را در سال 2019 به طب رساند و این همه از رشد ساحه مذکور گواهی می‌دهند. باید گفت به روزگاری استاد ستارزاده از چند زاویه نگاه کردن امکان دارد. ستارزاده محقق، منقد، معلم، سیاستمدار، سیاستشناس، دیپلمات، شاعر، راهبر، شوهر، پدر، بابا. در کدام از این سمت‌ها خود را موفق می‌حسابید؟ به این سوال استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند: از پیشه‌هایی که به من نسبت داده ذکر شاعری زیادتی، زیرا من شعر نگفتم، چند مصرع و بیتی گفتم که به این یا مناسبت است و در سوگواری دوستی جمالکی هم استاد لایر به افتخار 60 سالگی استاد ساربان و غیره. شعرگونه را که در این آخرها روزنامه‌نگار و محقق شناختم و قربان علمشاه خیلی در صفحه‌های مطبوعات و سامانه‌های اینترنتی ترغیب و تشویق کرد، برداشتی بود از رساله او درباره قهرمان تاجیکستان شیرین‌شاه شاه تیمور: کجای باشم با تاجیکان باشم و تاریخ 21 اگوست سال 2001 را دارد و مکان ایجادش گرم چشمه است. آن یک رجوعی بود از نام شیرین‌شاه شاه تیمور و یارانش و چنین زیرنوشته هم داشت: اهدا بروان پاکی قربانیان سال 1937، سرسپردگان ملت تاجیک، شیرین‌شاه شاه تیمور و یارانش. قربان علمشاه آن را در سال 2009 در کتاب نوش شیرین‌شاه شاه تیمور بدون آگاهانیدن کمینه اقتباس نموده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً در جمهوری اسلامی ایران نرم افزاری تایپی گفتاری هوشمند طراحی گردیده است. همکارمون خانم نبوی و شرح این موضوع.
تخصصشون پردازش زبان بود و همه دغدغه‌شون اما حفظ زبان فارسی.
زبان فارسی نواد جوری در دنیا محجور واقع شده. به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره، ما می‌بینیم که مثلا شرکت‌های بزرگی که تو حوزه هوش مصنوعی فعالن، روی زبان فارسی عملاً سرمایه نمی‌گذارن و به همین دلیل ما در روی زبان فارسی تمرکز کردیم.
نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند یا ویراتایپ که فعلاً تحت ویندوز کار می‌کنه، دو ویژگی رقابتی با نرم افزارهای مشابه موجود در بازار داره.
برای اولین بار به صورت آفلاین فایل را میتونید شما فایل های تصویری و صوتی رو بدید و متنش رو تحویل بگیرید.
این نرم افزار بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده و تمامی ابزارهای به کار رفته در اون کاملا بومی سازی شده.
تمامی ابزارهایی که تا الان تولید شده تماما در داخل، یعنی توسط شرکت خودمون تولید شده، به دلیل اینکه خب ابزارهایی وجود دارن آماده برای کارهای پردازش زبان طبیعی، اما مختص زبان فارسی نیستن، چون زبان فارسی قاعده و در واقع اون شاکله‌ای که داره کاملا با زبان‌های دیگر متفاوتن و اون ابزارها خیلی نمیتونن نیاز رو برآورده کنن. به همین دلیل ما مجبور شدیم که از اصل و از ابتدا همه چیز رو خودمون در واقع تولید بکنیم در شرکت، و به همین دلیل هم الان خب نسبت به اون نرم افزارهایی که وجود دارن برای کار پردازش زبان طبیعی به صورت عام موفق تر هست.
ویراتایپ سه زبان دیگه رو هم پشتیبانی میکنه.
زبان فارسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی رو ساپورت میکنه، محاوره رو ساپورت میکنه، لحجه رو دقتش ممکنه بیاد پایین، اما خب بله پشتیبانی میکنه.
این نرم افزار میتونه با دقت 98% یک فایل یک ساعته رو طی 10 دقیقه به نوشتار تبدیل کنه.
کاربران ما میتونن دانشجویان، اساتید، روابط عمومی، رسانه‌ها و همچنین خبرنگاران باشن.
تایپ گفتاری هوشمند بعد از ویراستار هوشمند دومین محصول بومی این شرکت دانش بنیانه.
تیم طراحی این نرم افزار در تلاشن در کمتر از 6 ماه آینده نسخه موبایلی ویراتایپ رو وارد بازار کنند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، برج نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که با برنامه راه رستگاری در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. و اما موضوع برنامه امروز خودشناسی است. همونطور که قبلا نیز گفته بودیم، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان شخص هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در کنار هم عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم و در این زمینه همیشه رو به پیشرفت فکر کنیم. لازم به ذکر است توصیه‌هایی که در برنامه‌های امثال راه رستگاری ارائه می شوند کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان با پزشک یا مشاور خود باید مشورت کنیم. حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان می فرمایند بزرگترین حکمت آن است که انسان خود را بشناسد. نقطه مقابل خودشناسی خودناشناسی است که بعقیده امیر مؤمنان علیه السلام بالاترین و بزرگترین جهل است. چنانکه فرمودند بزرگترین نادانی خودناشناسی
انسان است و نیز فرمودن در جهل انسان همین بس است که خود را نشناسد. یارانی شنونده، باید گفت که مهمترین ارکان و زمینه موفقیت خودشناسی است و یکی از ارکان مهمی موفقیت و دستیابی به زندگی مطلوب این است که ما همیشه جهت ساختن خود تلاش کنیم. به همین منظور در مطلب‌هایی که می‌شنویم یا به دیگران می‌گوییم این نکته را مد نظر داشته باشیم. یکی از بحث‌های مهم برای ایجاد عادت‌های خوب شناخت خود است تا بتوان با این وسیله با شناخت قدرت‌ها و ضعف‌ها، علایق و ترس‌ها، خواسته‌ها و آرزوها که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می‌شود کمک کنیم. تمام الگوهای فکری و ایرانگر و عادت‌های ناسالم خود را بشناسیم و آنها را اصلاح نماییم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم با صحبت‌های کارشناسی طاهر شاکر، استاد رشته عرفان در تاجیکستان، که نکات جالبی را در مورد خودشناسی بیان می کند.
سلام علیکم برادران و خواهران عزیز. خدا در قرآن مجید سوره مائده آیت 105 فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای آنهایی که ایمان آوردید در خود بپردازید، یعنی خود را بشناسید، یعنی از خود باخبر باشید. از این لحاظ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث مبارکشان فرمودند: من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر کس که خود را بشناسد پس خدا را شناخته میتواند. که اشاره به این مولوی جلال الدین رومی فرمودند: زن نبی نفس را شهر ساخت، هر که او بشناخت یزدان شناخت. یعنی شناخت هر یک انسان شناخت خود، یعنی از خود با خبر و بودن ضروریت و حتمی بوده است این فرموده. از این لحاظ در روایت چنان که حضرت علی گفتند آمده است: رحم الله امرأً علیم من عینی فی عینی الا عین، یعنی هر کس که بداند از کجا آمده است، برای چی آمده است و کجا می رود، این خود در رحمت خدای جای می گیرد. که فرمودند شاعری بزرگ مولای رومی گفتند: از کجا آمده ای؟ آمدنت بهر چی بود؟ و کجا می روی آخر؟ نه نمایی وطنم. لذا ما سببی مقصد و مرام آفریده شدنی خود ما که از کجا آمده ایم، با کدام ترتیب آمده ایم، چی شکل ساخته شده ایم و در کجا کی ساخته شده است، باید دانیم که از چند قسم عبار هستیم. ما همه اینا باید دانیم. این شناخت خود ما در آیند که این در اینجا چطور که به همگان معلوم است، اینجا تن هست، روح هست، نفس هست، علم هست، عقل هست که سبب جنبه شناخت می شد. بعد این در دوام ما بعد خود را که شناختیم، برای کدام مقصد آفریده شدیم، با کدام مقصد ما در این دنیا آمدیم طبقی روایت قرائت کرده شده، ما باید این موضوع آموزیم. سانیان آمدنی ما همین کتی چی هدف دارد و بگجا میرویم، باید این را آموزیم. از این لحاظ برادران عزیز، من میخواستم که همین از کجا آمدن، برای چی آمدن و بگجا رفتن طبق این فرموده ها باید دانیم، آموزیم و خود را شناسیم و در عملهای ما در این دنیای فانی طبق آن رعایت کرده باشیم، یعنی عمل کرده باشیم. انا همین در آینده من با شما میخوام که آید انا همین مسائل های گفته شده بحث صحبت داشته باشم. صدق الله العلی العظیم. آمین یا رب العالمین.
یاران همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در راه رسیدن به خودشناسی مانعه های وجود دارد. شاید در اطرافیان خود دیده باشیم که تنها برخی از افراد موفق به خودشناسی می شوند. به همین دلیل در زمینی پیشرفت های زندگی خود آنها به موفقیت های دست می یابند. اما برخی دیگر از این خصلت دور می مانند و دچار مشکلات می شوند. ترس از روبرو شدن با خود یکی از مانعه های برای خودشناسی است. شاید کمی عجیب باشد که ما گاهی وقتها از خودمان ترس داریم. می ترسیم که آنچه در ذهن خود بافته ایم و سالها با آن زندگی کرده ایم زیر پا گذاشته شود. شاید گذشته خوبی تجربه نکرده باشیم و برایمان آزاردهنده باشد. به همین خاطر ترس داریم که حقیقت بر ما آشکار شود و ما آن چیزی که می خواستیم نباشیم. یکی از قدم‌های مهم در زمینه خودشناسی مشخص کردن ارزش‌هاست. مشخص کردن ارزش‌ها می‌تواند راهنمای ما در تصمیم‌گیری و ایجاد انگیزه برای حرکت در مسیر اهداف باشد. داشتن ارزش‌ها باعث می‌شود گام‌های درست‌تری در زندگی خود برداریم. همچنین به ما کمک می‌کند تا بتوانیم سختی‌های موجود در راه رسیدن به خواسته‌های خود را تحمل کنیم و با قدرت و انگیزه بیشتری به سوی اهداف خود در زندگی حرکت کنیم. وقتی با خصوصیات فردی خود آشنا باشید، حرکت شما به سمت شکوفایی بیشتر و شناخت استعدادها و توانایی‌هایتان ساده‌تر می‌شود. اگر شخصیت خود را بشناسید، می‌توانید به راحتی نقاط قوت خود را بهبود ببخشید و نقاط ضعف خود را مدیریت کنید. با درک نقاط قوت و استعدادهای خود، می‌توانید به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنید، چرا که هیچ کس کامل و بی‌نقص نیست. همه ما به خوبی از دیگران انتقاد می‌کنیم، اما کمبودی‌های خود را نمی‌بینیم. خودشناسی به ما کمک می‌کند تا عیب‌های خود را ببینیم و اشتباهاتمان را بپذیریم. عزیزان همراه، گفتارمان را به پایان میبریم. طبق معمول بسیار دیگر از گفتارهای راه رستگاری که پایان بخش آن پخش مطالب و ترانه های مناجاتگانه است. در این نوبت از یک تن از آوازخوانه های سرشناس تاجیکستان میشنویم. در پناه حق باشید.
خدا باری ندیدم روی این باغ و چمن، ای خدا باری ندیدم روی این باغ و چمن، تاریکستان کرده ای هم رودی روشن را به من، کرده ای به بهرم از دیدنی آبی روا، کرده ای به بهرم از دیدنی آبی روا، سبز و سبرگرا باری ندیده چشم من، ای خدا
خدا باری ندیدم روی این باغ و چمن. خدا باری ندیدم من طلوعی آفتاب، از تماشای ستاره بی نصیب گردیدم. خدا هرچند بخشیدی مرا چشمان تار، عمری خود را من به ذکری نام تو بخشیدم. خدا باری ندیدم روی این باغ و چمن. شکر گویم دست و پای دادت را ای خدا، شکر گویم که بیدادی عقل و ادراکی رسان، شکر گویم که زبانم داده ای پروردگار، شکر گویم که دلم را کرده ای تو با صفا، شکر گویم که زبانم داده ای پروردگار، شکر گویم، شکر گویم، شکر گویم صد هزار.
شادی سر من هوای تو، داد فلک سزای من، تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم، نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا به هستی، دوم انان دل را دهم به عشق و مستی. این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
روزهای سینمای تاجیکستان در 14 جشنواره بین المللی فیلمی تاشکند خرابی تنها راه ارتباطی ناحیه رشت با دوشنبه و نارضایتی مردم و کنگره جهانی رهبران مذهبی و ادیان سنتی از روز چهارشنبه در شهر نورسلطانی قزاقستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلمی تاشکند از 13 الی 18 سپتامبر با نام جشنواره های جاده ابریشم در جمهوری ازبکستان برگزار می شود که در چارچوب آن روزهای فیلمی تاجیکستان در ازبکستان برگزار می شود. در روزهای سینمای تاجیکستان در ازبکستان فیلم های داستانی و مستندی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم مانند آخرین سیدی صیاد با کارگردانی محمد ربی اسماعیل، جاده با کارگردانی ناصر سعیدوف، دختری فرشتگان با کارگردانی امیدشاه میرزا شیرینوف، مسیری همدلی سازمان همکاری شنخای با کارگردانی فیض الله فیضوف و سه روز یک بهار با کارگردانی رستمشاه عظیموف برای سینما دوستان با نمایش در می آید. همچنین در چارچوب روزهای سینمای تاجیکستان در ازبکستان قرار است توافقنامه آغاز تولید فیلم مشترک هنری و تاریخی درخش اختران جامی و نوایی بسته شود. تجارتی 2.9 میلیارد دلاری تاجیکستان با اعضای شنخای. حجم مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو سازمان همکاری شنخای از ابتدای سال جاری بیش از 2.871 میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش خدمات گمرک، حجم تجارت تاجیکستان با برخی کشورهای عضو سازمان همکاری شنخای از جمله قرقیزستان و پاکستان طی 7 ماه سال جاری کاهش یافته است. همزمان در این مدت تجارت تاجیکستان با کشورهای قزاقستان، روسیه، چین، ازبکستان و هند رشد داشته است. میزان تجارت دوشنبه با سایر کشورهای عضو شنخای در این مدت بیش از 2.8 میلیارد دلار برآورد شد که بیش از 2.1 میلیارد دلار از آن به واردات محصولات مختلف از کشورهای سازمان همکاری شنخای با تاجیکستان مربوط است. روسیه، قزاقستان، چین و ازبکستان از جمله شرکای اصلی تجاری تاجیکستان در سازمان همکاری شنخای هستند. حجم تجارت با این کشورها تا این دوره بیش از 2,770,000,000 دلار برآورد شده است. مبادله تجاری بین تاجیکستان و سایر کشورهای همسو در این مدت منفی بوده است، یعنی واردات کالا از این کشورها به تاجیکستان به صورت چشمگیر از صادرات بیشتر است. شهروندان ناحیه رش در تاجیکستان از وضعیت نامطلوبی تنها راهی ارتباطشان با مرکز تاجیکستان شکایت دارند. پس از آغاز احداث نیروگاه راغون، راهی که سالها ساکنان این منطقه از طریق آن رفت و آمد میکردند زیر آب مانده است و به دنبال آن راهی جدید باز شده است که وضعیت آن مطلوب نیست و به حال خود رها شده است. به گفته ساکنان این منطقه 20 کیلومتر از این راه خراب است و گذشتن از آن یک ساعت به طول می انجامد. حکومت تاجیکستان وعده کرده است که مشکل را حل کند. صدای تعداد از ساکنان را در این زمینه می شنوید.
جزیره سو اهمیت نمیتیم، نگوش نمیکنم. خیلی پسی بیشیم، یا برونگری شوا وابشه خیلی همه بیشیم شما میروم سه سال شیدم خیلی یا خیلی در شش ماه هفت ماه یا بروز کنن میکنم نه بشه پستانی هم خیلی
بودیره همه باده هی چوک جوی میروید دیاکم دیمز کروس میروید راز خودی بینزین امارتیزات را همه رسول میشه خیر را نظرات کنن نغز میشه و اقلا نمیره گریدر کنن یا نالوگی ترانسپورت 1200-1300 چیلی همین مواقعاتیر هم بوشه گریدر کدن ممکنه که نظرات کدن ممکنه
راه ناو روست میدن نخواه راه ناو دا چی میشه این راه حالی را سوزه که این راه همی قمی شوا نرمال نیو فقط این راه چی اسوال نیسته که همی قره
چه که شمو نه سی سون چه که چو نیه 2021 نیه 6月18日
ساختمان راه را شرکت ما ماه ایون سال 2021 شروع کرده و طبق شرطنامه باید تا 1200 روز به اتمام رساند. شرط اساسی کار ما این است که هنگام پره به استفاده دادن باید نقلیات ها به مشکل روا کنند و خوف و خطر در این مسیر نباید باشد. برای همین شرکت ما خیلی کوشش دارد که کارها را 100% در مهلت معین شده به اتمام رساند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. بعد از مدت آرامش در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بار دیگر از شب دوشنبه تنش و درگیری مرزی بین دو کشور افزایش یافت و دو طرف یکدیگر را به آتشباری و دفاع متهم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
ادامه تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. علی‌رغم چندین دیدار صلح‌گونه سران دو کشور برای عادی سازی روابط، آتشباری شب گذشته این امیدها را باز با تردید مواجه کرد.
آذربایجان ارمنستان دولت سرحدنین داشکسن، کلبجر و لاتین رایونلار استیقامتلرنده جنیش مقیاسلی تخریبات توردید.
سیاست‌های ماجراجویانه یک ماه گذشته ارمنستان از دلایل اصلی تشدید جنگ در مناطق کلبجر، لاچین، داشکسن و گدبه است و مسئولیت آن هم متوجه آنهاست و اقدامات تلافی جویانه ما در مقیاس کوچک به صورت هدفمند با هدف تضمین امنیت مرزها و پایان دادن به تحریکات ارمنستان انجام شد.
در حالی که شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن 7 نظامی جمهوری آذربایجان خبر دادند، وزارت دفاع این کشور با صدور اطلاعیه‌ای از کاربران خواست تنها اطلاعات رسمی وزارت دفاع را منتشر کنند.
هیسونور کی نجه کی 2 سال bundan önce avanturist bir davranışın
تحرکات اخیر ارمنستان نشان می‌دهد که آنها احساس می‌کنند در مذاکرات اخیر هم با شکست مواجه شدند و تجربه 2 سال گذشته به آنها نشان داده ما از اهداف خود عقب نشینی نخواهیم کرد.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان هم با تأکید بر روند عادی سازی روابط و برقراری صلح اعلام کرد ارمنستان به بهانه‌های مختلف روند عادی سازی را به تعویق می‌اندازد و برخلاف تعهدات سه جانبه علاقی به صلح ندارد. هرچند اعلام می‌شود این درگیری با قطع آتش دو طرف سکوت در مرزها برقرار شده است، اما تجربه سه دهه نشان می‌دهد تا زمان امضا و برقراری صلح این سکوت پایدار نخواهد بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
حضور رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در کنفرانس رهبران مذاهب جهانی در تاریخ 15 الی 16 سپتامبر هفتمین کنفرانس بین‌المللی رهبران ادیان جهانی و سنتی با نام نقش رهبران ادیان جهانی و سنتی در توسعه اجتماعی و معنوی بشریت در دوران پس از همگیری در شهر نورسلطان جمهوری قزاقستان برگزار می شود که در آن سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان شرکت خواهد کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده در این کنفرانس به زبان عربی در موضوع مشارکت رهبران مذهبی در ترویج گفتگو و صلح جهانی، مبارزه با افرادگرایی، رادیکالیسم و تروریسم به ویژه در زمینه مذهبی سخنرانی خواهد کرد. قرار است نمایندگان از 50 کشور جهان در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کنند. با گزارش رسانه‌های قزاقستانی قرار است پاپ فرانسیس، شیخ احمد طیب، امام الازهر مصر و دیگر رهبران معنوی در این کنفرانس شرکت کنند. حضور ایران در کنگره جهانی رهبران مذهبی و ادیان سنتی. همان طور که گفته شد، شهر نورسلطان قزاقستان از چهارشنبه میزبان رهبران مذهبی و ادیان سنتی 60 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران است. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از شهر نورسلطان قزاقستان میشنوید.
شهر آستانه نور سلطان کنونی، پایتخت سیاسی کشور قزاقستان، میزبان هفتمین کنگره جهانی رهبران مذهبی و ادیان سنتی است. اجلاسی که هر 3 سال یک بار برگزار می شود و حالا پس از فروکش کردن همگیری کرونا، 130 هیئت مذهبی، سیاسی و فرهنگی از 60 کشور جهان از روز چهارشنبه گرده هم می آیند برای اتحاد ادیان و مذاهب و همگرایی برای مقابله با تروریسم. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و مجید صمدزاده صابر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، به نمایندگی از کشورمان در این کنگره جهانی شرکت می کنند.
ما اینجا جمع شدیم تا یک پیام مشترک را از سوی رهبران ادیان سنتی و مذاهب مختلف به دنیا مخابره کنیم که دین نمیتونه منشأ ترور و خشونت باشه. ما باید پیام صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز رو به سراسر دنیا مخابره بکنیم و اجازه ندیم که استکبار جهانی با استفاده از اختلافات که بین ادیان و مذاهب هست جای پایی برای خودش پیدا کنه تا دارایی جهان رو به یغما ببره.
این گفتگوها با رهبران ادیان مجال خوبی است برای بازیابی نقش اجتماعی ادیان. ما انتظار داریم که رهبران ادیان با یه مواضع شجاعانه به میدان بیان. یه پیشنهادی هم از طرف جمهوری اسلامی ایران در این نشست خواهد داده خواهد شد، مبنی بر شکل‌گیری مرکزی برای مطالعات آسیب شناسی ادیان در سطح جهان.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حاشیه این اجلاس با حضور در دانشگاه ملی اوراسیا ضمن بازدید از موزه ملی زبانشناسی، بایرلان صدیقوف رئیس دانشگاه ملی اوراسیا درباره راه‌های توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و تبادل دانشجو مذاکره کرد. در حال حاضر کرسی‌های زبان و ادب فارسی در 3 دانشگاه بزرگ قزاقستان دایره و هر روز بر تعداد علاقمندان به یادگیری زبان فارسی در این کشور افزوده میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه ملی اوراسیا در نورسلطان.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. وزیر کشور ایران گفت تا کنون 3 میلیون زائر اربعین برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از ایران خارج شدند. 20 سفر 1444 هجری قمری برابر با 17 سپتامبر 2022 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبره پیامبر اسلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. شمار زیادی از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی از شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلای معلا میرسانند. عظمت زائران اربعین حسینی به کربلای معلا در چند روز مانده به اربعین به اوج رسیده است. احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در هر 6 پایانه مرزی ایران با عراق شرایط مطلوب برقرار است. گفت حدود 1,450,000 زائر پس از شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین از مرزهای ششگانه به کشور بازگشتند. وزیر کشور ایران درباره مشکل تردد زائران اتباع خارجی نیز افزود، مشکل تردد زائران افغانستانی برطرف و زائران پاکستانی نیز می تواند از مرز زمینی عبور کنند. سیل در پاکستان همچنان قربانی می گیرد. بارانهای موسمی و جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان همچنان باعث خسارت به مناطق مسکونی و جانباختن افراد در حوادث گوناگون می شود. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
سیل در پاکستان همچنان قربانی می گیرد. بارانهای موسمی و جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان همچنان باعث خسارت به مناطق مسکونی و جانباختن افراد در حوادث گوناگون می شود. در این راستا پاکستان امروز میزبان نشست اتحادیه بین المجالس کشورهای آسیایی با محور دستیابی به اهداف توسعه پایدار بود که طی آن شرکت کنندگان خواستار کمک جامعه جهانی به پاکستان برای مقابله با سیل شدند.
چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله تغییرات اقلیمی از طریق همکاری جمعی قابل مهار. از این رو جامعه جهانی باید از پاکستان برای مقابله با پیامدهای این سیل بزرگ حمایت کند.
نمایندگان کشورمان هم در این نشست دو روزه بر ضرورت ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی به کشور همسایه و دوست پاکستان در شرایط سخت فعلی تاکید کردند.
در مورد سیل اخیر پاکستان، شما همیشه دیدید کشور جمهوری اسلامی ایران هر وقتی که زلزله در این کشور اتفاق افتاده و حوادث ناگواری مانند سیل در این کشور وجود اومده، به دلیل دوستی دیرینه‌ای که بین دو کشور هست، همیشه کمک‌هایش رو هم به صورت زودرس و هم پایدار انجام داده. طبعا در این جهت هم جمهوری اسلامی ایران پیش قدم خواهد شد.
این در حالی است که تاکنون بیش از 1,744,000 منزل مسکونی در سیل پاکستان خسارت دیده و تعداد قربانیان نیز به 1,400 نفر افزایش پیدا کرده است.
اینجا بخش مرکزی ایالت سند است که منازل مسکونی ها به کلی توسط سیل تخریب شده و بسیاری از افراد نیز جان خود را از دست دادند. مردم این مناطق همچنان چشم به راه کمک‌های بین‌المللی هستند.
کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در کنار افزایش بیماری‌های مختلف از جمله تب دنگی در مناطق سیل زده از دیگر مشکلات مردم پاکستان در مقابله با شرایط بحرانی سیل اخیر است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنونده اخباری ورزشی باشد. سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیام از بازگشت خود به ایران خبر داد. کارلوس کیروش هفته گذشته به صورت رسمی به عنوان جانشین دراگون اسکوچچ معرفی شد تا هدایت تیم ملی فوتبال کشور ایران را در جام جهانی سال 2022 قطر بر عهده بگیرد. کیروش پرتغالی پس از بازگشت به تیم ملی ایران روزی سه‌شنبه با انتشار پیامی در صفحه اجتماعیش به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: وقتی خانواده شما را به خانه می‌خوانند، تنها کاری که انجام می‌دهید این است که فقط خودتان را نشان دهید، کاملا متعهد به وظایف و آماده برای مأموریت. بیایید همه با هم آن را انجام دهیم برای آینده. خیلی ممنون از تیم ملی. کارلوس کیروش قرار است بامداد چهارشنبه وارد تهران شود تا به صورت رسمی کارش را با تیم ملی آغاز کند. جدال بایرن میونخ و بارسلونا در فینال زود هنگام. لیگ فوتبال قهرمانان اروپا در هفته دوم به یکی از مهمترین بازی‌هایش رسید. در این خصوص گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
لیگ لیگ قهرمانان اروپا در هفته دوم به یکی از مهمترین بازی‌هاش رسیده. جدال بایرن مونیخ و بارسلونا که شبیه به فینالی زود رسه. در گروه سه بایرن مونیخ میزبان آبی و اناریکوچان بارسلونا است. هر دو تیم بازی اول خودشون رو در این رقابت‌ها با برد پشت سر گذاشتن. از نکات جذاب این رقابت بازگشت ستاره سابق باواریایی‌ها یعنی رابرت لواندوفسکی به آلیانس آرنا است.
ما تا حالا در این ورزشگاه پیروز نشدیم، ولی این احساس رو داریم که میتونیم برنده بازی بشیم. ما با یکی از بهترین تیم‌های دنیا بازی می‌کنیم و می‌خوایم ثابت کنیم که تاریخ رقابت‌های دو تیم تغییر کرده. فراموش نکنیم که فردا فقط بحث سه امتیاز مطرحه.
بارسلونا رو به خوبی میشناسم. اونا چندین خرید خوب مثل لواندوفسکی داشتن و تیمی کامل متفاوت شدن. بارسلونا تهاجمی شده و همینطور به خوبی دفاع میکنه. من انتظار یه بازی دشوار رو دارم.
در دیگر بازی این گروه ویکتوریا پلژن چک پذیرای اینتر میلان ایتالیا است. در گروه یک لیورپول انگلیس که هفته گذشته با 4 گل مغلوب ناپولی شده بود، به مسافه آژاکسی میره که گلاسگو اسکاتلند رو شکست داده. در گروه دو پورتوی پرتغال که تارمی رو به دلیل اخراج در بازی قبل در اختیار نداره، میزبان کلوب بروژه بلژیک و در دیگر مسابقه یاران سردار آزمون در بایر لورکوزن آلمان که به دنبال جبران شکست بازی نخست هستند، پذیرای اتلتیکو مادرید اسپانیا. مادریدی ها در هفته اول 2-1 پورتو رو بردن. در گروه 4 هم اسپورتینگ پرتغال خودش رو برای رقابت با تاتنهام انگلیس آماده میکنه که هر دو به دنبال دومین پیروزی خودشون هستن و مارسی فرانسه میزبان آینتراخت فرانکفورت آلمان. سایر دیدارها در 4 گروه دیگر فردا شب انجام خواهند شد. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. گزارش ویژه واکنش هشدارآمیز ایران با بیانیه سگانه اروپایی است که همکارم برهانی آماده کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بیانیه اخیر سگانه اروپایی را غیر سازنده و خلاف حسن نیت توصیف و به این کشورها توصیه کرد با جای ورود به بخش ویرانگر روند دیپلماتی برای ارائه راه حل جهت پایان دادن به اختلاف نظرهای باقی مانده نقش فعالتر ایفا کنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه شب در واکنش به بیانیه غیر سازنده و خلاف حسن نیت 3 کشور اروپایی در مورد مذاکرات رفع تحریم گفت باعث تعجب و تأسف است که در شرایطی که تعاملات دیپلماتی و تبادل پیام میان طرفهای مذاکره و هماهنگ کننده گفتگوها برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، 3 کشور اروپایی در اقدام انحرافی و بدور از رویکرد نتیجه بخش در مذاکرات اقدام به صدور چنین بیانیه می کنند. کنعانی افزود 3 کشور اروپایی با این بیانیه نسنجیده گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشتند و بدیهی است در صورت ادامه چنین روی کرده باید مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرند. 3 کشور اروپایی عضو گروه 4 به علاوه 1 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا موسوم به سگانه اروپایی روز شنبه با صدور بیانیه مشترک مدعی شدند که ایران از فرصت دیپلماتیک حساس استفاده نکرده است و در ادعای بی‌پایه و اساس اعلام کردند که ایران در عوض با گسترش برنامه هسته‌ای خود به نحو فراتر از هر گونه اساس غیر نظامی قابل قبول ادامه می‌دهد. در پایان این بیانیه سگانه اروپایی ضمن مقصر جلوه دادن ایران در عدم پیشبرد روند مذاکرات وین و عدم اشاره به ناکامی دولت بایدن در گرفتن تصمیم مناسب مدعی شد، با توجه به شکست ایران در به نتیجه رساندن این توافق روی میز، ما با همراه شریکان بین المللی در مورد بهترین رویش برای پرداختن به تشدید تنش‌های مستمر توسط ایران و نبود همکاری با آژانس در ارتباط با توافق پادمان‌های NPT این نهاد رایزنی و مشورت می‌کنیم. موضع غیر منطقی و غیر سازنده سگانه اروپایی در برهه سرنوشت‌ساز کنونی که با توجه به پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا توپ در زمین واشنگتن قرار دارد. در راستای تشدید فشارها علیه تهران و وادار کردن آن به قبول موارد پیشنهادی از سوی دولت بایدن و نیز عقب نشینی از خواسته های به حق خود درباره پایان دادن به مسائل پادمانی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با بیان این که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را نقض نکرده و از آن خارج نشده است، گفت کشورهای اروپایی انگلیا، آلمان و فرانسه دنبال روی سیاست‌های کاخ سفید هستند، در حالی که مقامات ایرانی از جمله امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه بر قاطعیت موضع تهران در این زمینه تأکید کردند. کنعانی با توصیه اروپایی ها و جبران عدم عمل به تعهدات متعدد خود در قبال ملت ایران آنها را از بکارگیری زبان تهدید برحذر داشت و تصریح کرد شکست حد اکثری امریکا در کارزار فشار حد اکثری باید درسی عبرت برای همه طرف های باشد که ناآگاهانه تصور میکنند تهدید و تحریم میتواند ملت ایران را از پیگیری حد اکثری حقوق و تأمین منافع خود باز دارند. نکته ای که هماهنگی قبلی اروپا و امریکا در صدور بیانیه را آشکار میکند حمایت فوری واشنگتن از آن است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز شنبه در مورد بیانیه هشدارآمیز سه‌گانه اروپایی مبنی بر درخواست از تهران برای مختومه کردن پرونده کشف ذرات اورن در 3 ساعت از پیش معرفی نشده گفت ما با 3 کشور اروپایی موافقیم که نباید احیای برجام مشروط به مختومه اعلان کردن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون کشف ذرات اورن در 3 سایت هسته‌ای ایران باشد. در مقابل روسیه با انتقاد از بیانیه روز شنبه سه‌گانه اروپایی درباره ایران صدور این بیانیه در شرایط کنونی مذاکرات هسته‌ای را اقدام بی‌موقع توصیف کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائمی روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وینا در پیام توییتری نوشت این اقدام 3 کشور اروپایی واقعاً خیلی بی‌موقع بود. درست در زمان حساس مذاکرات وینا و در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. جلال فیاضی کارشناس بین‌الملل در رابطه با بیانیه سه‌گانه اروپایی میگوید
ببینید من تصورم اینه که اروپا از ابتدا هم یه جورایی در زمین آمریکا بازی میکرده و سعی میکرده که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم خواسته های آمریکایی ها رو بازتاب بده و تقریبا هیچگاه ما نظر خیلی مستقلی از اروپایی ها در طی مذاکرات برجام شاهد نبودیم.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. روزهای سینمای تاجیکستان در 14th جشنواره بین المللی فیلمی تاشکند. خرابی تنها راه ارتباطی ناحیه رشت با دوشنبه و نارضایتی مردم. و کنگره جهانی رهبران مذهبی و ادیان سنتی از روز چهارشنبه در شهر نورسلطان قزاقستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که در روز چهارشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام بکام، خدا نگهدار.
تو عروسیت نبودم نمیدونم چی بود چی بود میگن و دروغ نمیگن که سه روز کیا بیا بود میگن و دروغ نمیگن که سه روز کیا بیا
شکسته پشت پنجره نشسته مثل مهتاب شده موهاش که به رنگ شب سیاه بود مثل مهتاب شده موهاش که به رنگ شب سیاه بود که به رنگ شب سیاه بود حالا اون پری شکسته پشت پنجره نشسته حالا اون پری شکسته